خارج اصول 13-17.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر الزمان. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد حجیت عام مخصص هست در باقی. اگر یه عمومی داشته باشیم یک تخصیص برش وارد بشه، یک موقعی ما در مورد کسی که قطعا داخل در مخصص نیست بحث میکنیم، یک موقعی در مورد جایی که شک داریم یک شیئی داخل در مخصص هست یا نیست بحث هست. بحث ما فعلا بحث اول هست، بحث شک در مخصص، بحث بعدی هست که بعدش بعداً بپردازیم. ما خون در کفای اینجا متذکر میشن که لا شک در این که عام مخصص در موردی که قطعاً داخل در تخصیص نیست، داخل در مخصص نیست، حجت است. حالا متصل باشه یا منفصل. بعضی ها در این مطلب اشکال کردن، گفتن که ما وقتی فهمیدیم که ادوات عموم در عموم استعمال نشده و معنای خاصی ازش اراده شده، اینکه کدام معنای خاص اراده شده باشد نیاز به قرینه معینه دارد و ما قرینه معینه‌ای نداریم. معانی مجازی متعدد وجود داره، هیچ دلیلی نداریم که کدام از این معانی اراده شده است. خب فهم آخون می‌فرمایند که این اشکال مبتنی بر این هست که ما تخصیص رو با مجاز مطابق بدانیم و لازمه تخصیص رو مجاز بدانیم. این مطلب درست نیست. لازمه تخصیص مجاز نیست، نه در تخصیص به متصل و نه در تخصیص به منفصل. اما در تخصیص به متصل ایشون می‌فرمایند که ادوات عموم مثل کل وضع شدن برای اینکه عموم مدخول رو برسانن. اما اینکه مدخول چیست؟ آیا مدخول یک مفهوم بسیط مثل عالم هست؟ یک مفهوم مرکب مثل عالم عادل هست؟ اون از دایره دلالت لفظ کل خارجه. ما با تخصیص مدخول رو مقید به یک فرد خاص میکنیم، میگیم اکرم کل عالم عادل. پس هیچ گونه تجوز و مجازیتی نه در لفظ کل و نه در مدخول دیده میشه. اما در تخصیص به منفصل، ایشون میگه در تخصیص به منفصل درسته که ما مخصص منفصل ظهور عام رو در عموم از بین نمیبره، ولی این به اصطلاح حجیتش رو از بین میبره، ولی در مخصص منفصل عام در عموم خودش استعمال میشه، در چیز دیگه استعمال نمیشه. خب پس بنابراین مخصص منفصل چی کار میکنه؟ ایشون میگه از مخصص منفصل ما کشف میکنیم که عموم مراد جدی متکلم نیست. مراد جدی متکلم اگر تخصیص نیامده بود تمام افراد عام بود، ولی عموم مراد جدیش نیست در این جایی که مخصص وارد شده. خب سوال این هست، پس بنابراین عام برای چی به نحو عموم استعمال شده؟ دایی و انگیزه اینکه عام در عموم استعمال بشه چیه؟ ایشون می‌فرمایند که می‌تواند عام رو برای این به کار برده باشد قاعدتاً از باب ضرب القاعده و ضرب قانون یک قانونی جعل کرده باشه که در غیر موارد مخصص ما به این قانون تمسک کنیم. همین مقدار کافی هست برای اینکه ما عام رو در عموم استعمال کنیم. یا به تعبیر دیگه اساساً مخصص متصل و منفصل یه جهت اشتراک دارن، یک جهت اشتراک. در مخصص متصل و منفصل هر دو نسبت به موارد تخصیص دیگه عام اعتبار نداره، ولی مخصص متصل اصلا دیگه ظهورش هم از بین میره در شمول نسبت به اون موارد تخصیص، مخصص منفصل ظهورش از بین نمیره، خودتیتش از بین میره. خب به دلیل علتی هم که حجیتش از بین میره اون این هست که به هر حال یک دلیل نفسی یا یک دلیل ازهری در قبالش قرار گرفته، اون دلیل خاص هست. این قلت که ما این احتمال رو میدیم که عام در عموم خودش استعمال نشده باشه، شاید عام در غیر موارد در غیر عموم استعمال شده باشه، این احتمال رو شما چجوری دفع میکنید؟ ایشون فرمودن که ما در واقع دلیلی نداریم برای اینکه بگیم عام در غیر معنای خودش استعمال شده. در واقع در اینجوری باید بگیم، در جایی که شک میکنیم عام در عموم خودش استعمال شده یا در عموم خودش استعمال نشده، اصالت الحقیقه حکم میکنه که ما عام رو بگیم در عموم خودش استعمال شده، چون تخصیص به منفصل فوقش حجیت این عموم رو از بین ببره. وجهی نداره ما بگیم که اصل ظهورش رو از بین ببره و اینکه ما بگیم عام در عموم خودش استعمال نشده، این وجهی نداره. اثرات الحقیقه رو بخواییم زمین بزنیم. مجاز بودن رو قبول نداریم با این بیان داریم علت این که میگیم تخصیص لازمش تجوز نیست اینی که دلیل نداریم برای این که تخصیص برای مجازیت هست. مجرای اصالت الحقیقه هم نبیده جایی که شک میکنید در معنای حقیقه به کار میدهد که در معنای مجازی با اصالت الحقیقه میگه در معنای حقیقه به کار میدهد یه شک نداشته باشیم که اصالت الحقیقه نمیخواد. بله حرص کنم خدمت شما این، پس بنابراین اون مقداری که تخصیص از برای ما ثابت کرده اون مقدار مسلمش این هست که حجیت عام رو از بین برده، اما اینکه اصل ظهورش رو و اصل اعتبار ظهورش رو در کشف از مراد متکلم، یعنی اینکه چیز عام رو در چی استعمال کرده، اون رو وجهی نداره که ما بگیم زمین خورده.
نه 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 نه
حالا بعد مرحوم آخوند به کلام شیخ می‌پردازم، سال بعد در مورد اون کلام صحبت می‌کنم. من حالا یه سری توضیحاتی در مورد یک دو قطعه از کلام مرحوم آخوند بدم تا بعد بریم به ادامه بحث‌های مربوط به کلام می‌شود. مرحوم آخوند در مورد مخصص متصل فرمودن مخصص متصل از باب تقیید دایره مدخول کل هست و کل تعیین نمی‌کنه که مدخول من چیست. این کلام مرحوم آخوند صحیح هست در بعضی از مخصص‌های متصل. مخصص متصل در واقع سه جور داریم، یا از باب قید و وصف هست مثل اکرم کل عالم عادل، یا از باب استثناء هست اکرم کل عالم الا الفصاق منهم، یا از باب جمله مستقلهی هست که متصل به جمله اول گفته می شود اکرم کل عالم ولیکن لا تکرم الفصاح منهم. این قسم سوم. کلام مرحوم آخوند فقط در قسم اول جریان داره، در قسم دوم و سوم این کلام جریان نداره. این تقسیم بندی سگانه که مخصص متصل این سه قسم است، من کلمات مرحوم آقای سعد مکرر دیدم، اخیراً کلام مرحوم آقای داماد هم دیدم این تعبیر آمده، حالا وارد خاطره این هست یا مثلا آقای سعد کلام آقای داماد رو دیدن نمیدونم، از چیز مهمی نیست، به هر حال ممکنه تعارض خاطره این بشه. مرحوم آقای هاشیخ در دورش دو قسم از این سه قسم رو مطرح کردن، فرمودن که تخصیص به متصل گاهی اوقات از قبیل قیود و اوصاف هست که خب تغییر موضوع هست قبل از حکم، گاهی اوقات از قبیل استثناء هست. ایشون می‌فرماید استثناء رو دو گونه میشه تفسیر کرد. استثناء ممکنه ما بگیم که تقیید موضوع هست، گاهی اوقات ممکنه بگیم السلام علیکم دست شما درد نکنه. گاهی اوقات ممکنه ما بگیم اخراج عن الحکم هست، اگر بگیم تغییر موضوع هست که مثل همون قسم اول هست که ایشونو تجاوزی نیست، ولی اگر گفتیم اخراج عن الحکم هست ما میگیم که حکم رو که قبل از استثناء روی کل افراد عام برده از باب توطئه و اراده سوریه انشایی است، ولی مراد جدی بر طبق اون نیست. یه همچی تعبیری رو ایشون میکنه، اراده انشا سوریه انشاییه. من حالا این اراده سوریه انشاییه چی چیه؟ آیا چیز غیر از اراده استعمالیه هست که کلمات آقای دیگه به کار رفته؟ خیلی برام روشن نیست. آقایون یه تعبیر دیگه دارن به عنوان اراده استعمالیه یاد میکنن، حالا اینجوری تعبیر کردن.
انشا میشه
مگه حتما جمله که تفسیر با جمله انشاییه باشه؟
نه، انشایی
گفته میشه، گفته میشه همون اراده استعمالی، اگر هست که خوبیش اراده استعمالی میشه. عرض کنم خدمت شما، ایشون یه همچی تعبیر رو داره. به نظر میرسی که بعضی موارد استثناء شاید مواردش مختلف باشه، بعضی موارد استثناء از موضوع هست، گویا فلب سفیهم الف سنه الا خمسین اما، گویا استثناء از موضوع هست، هزار سال منهای پنجاه سال در میان قومش زندگی کرد. ولی خیلی وقتا استثنایی از حکم هست و تخصیص از حکم هست و به خاطر همینم که اخراج از حکم هست، ضد حکم رو بر مورد مستثنا از جمله استفاده میشه که بار میشه. ببینید، اگر گفتیم اکرم العلماء الا الفساق منهم به منظره قیده، معناش اینه میگه علمای غیر فساق را اکرام کن. اما حالا حکم فساق چیست؟ مستقیما این دلیل ساکت هست نسبت به بیان او، حالا مفهوم داره به نحوه موجب جزئی کلی، اونا یه مرحله بحث دیگه است که مستقلا باید بهش پرداخت. ولی ظاهرا در استثناء صرفا این نیست که اکرم العلماء میخواد حکم علماء غیر فساق رو بیان کنه نسبت به فساق سکوت داره، میخواد بگه علماء وجوب اکرام دارند و فساق وجوب اکرام ندارند، چون فساق رو گفته وجوب اکرام ندارند، در واقع اون دلیل اولش تخصیص کاره و قید پیدا میکنه، یعنی نفی حکم رو نسبت به مورد تخصیص هم از این جمله استفاده میشه، اخبار به نفی حکم میگیده، نه عدم الاخبار هست نسبت به مورد استثناء. ظاهرا این شکلیه. روشنتر از این قسم سوم تخصیص به متصل هست که او خب واضحه که تخصیص نسبت به مورد حکم، یعنی به اصطلاح ضد اون کلام مرحوم آخوند در موردشون نمیاد که تغییر موضوع هست، نه، گفته اکرم العلماء ولیکن لا تکرم الفساق منهم. خب در این قسم سوم ما چجوری مخصص متصل رو بگیم لازمش تجاوز نیست و مجازیت نیست؟ به نظر میرسه که ما اراده استعمالیه رو باید از اراده تفهیمیه منفک کنیم، بگیم ما یه اراده استعمالیه داریم یه اراده تفهیمیه داریم، اینا از هم دیگه جدا بشن فکر میکنم این مطلب رو بتونیم حل کنیم. توضیح و ذالک این که آیون، یعنی در واقع شاید این تقسیم بندی به این شکل تو عمدتاً تو کلمات مرحوم نائینی و بعد شاگرداشون اینها مطرح شده باشه با این وصوف، اصلاً کلمات آیون دیگه هم هست ولی به این شکل تقسیم بندی گویا از مرحوم نائینی هست، میگن دلالت سه قسمه: دلالت تصوریه، دلالت تصدیقیه اولا، دلالت تصدیقیه ثانیه. دلالت تصوریه در جایی هست که از این لفظ یک معنای به ذهن مخاطب اختار داده میشه. حالا چه متکلم لفظ رو در اون معنا استعمال بکند چه نکند، که معمول آقایون این دلالت تصوریه رو دلالت ناشی از وضع میدانند، یعنی چون لفظ وضع شده به ازای یک معنای خاصه، این باعث میشه که حتی در مواردی که لفظ رو هم مجازن در یک معنای استعمال میکنیم این دلالت محفوظ باشه، حتی در جایی که لفظ از غیر ذی شعور صادر میشه این دلالت وجود داره. دو تا سنگ به هم میخوره، یک لفظی شبیه شیر از این به هم خوردن سنگ ها ایجاد میشه. ما شیر رو که میشنویم مفهوم شیر به ذهن انسان خطور داده میشه، در حالی که کسی چیزی رو در لفظی رو در معنای استعمال نکرده. خب این دلالت تصوریه. حالا دلالت تصدیقیه اولا این هست که لفظ رو در این معنا استعمال کرده باشه، خواسته باشه با این لفظ این معنا رو به ذهن مخاطب هم اخطار بده. این تابع این هست که لفظ از متکلم ذی شعور صادر شده باشه، قرینه‌ای بر تجوز هم وجود نداشته باشه، که اگر قرینه‌ای بر تجوز وجود داشته باشه دلالت بر طبق اون قرینه شکل میگیره. رأیت اسدا یرمی، اینجا اسد دلالت تصوریه شیره، ولی دلالت تصدیقیه اولاش رجل شجاع هست. خب این هم دو مطلب دلالت تصدیقیه اولا. یه دلالت تصدیقیه ثانیه هم داریم، اون اینه که واقعا از رأیت و اسدن یرمی میخواد اخبار از این رویتش بده که شیر رو دیده، قصد مسخره کردن و قصد شوخی و امثالی ها نداره، واقعا یک اخبار جدی میخواد از این مطلب بده. خب در مواردی که شخص به هر دایی از دوایی مثل هزل، غفلت، اشتباه، تقیه اراده جدی نداره، یعنی واقعا ولی یه لفظی رو در یک معنای احیانا استعمال میکنه اینجور، حالا غفلت اشتباه رو نمیخوام اونو نگیریم شاید بهتر باشه، برای در موارد هزل و موارد تقیه امثال این ها خب لفظ رو در اون معنا استعمال کرده ولی واقعا مراد جدیش نیست. این حالا یه سری بحث های اینجا هست در مورد این که اون دلالت وضعیه کدوم یک از این ها هست، دلالت تصوریه هست یا دلالت تصدیقیه اولاست. اونا این بحثاشو خیلی نمیخوام وارد بحث بشم، یه مقداری هم وابسته به این هست که حقیقت وضع رو چی بدانیم چی ندانیم و این بحثا فعلا کاری به اون جهتش نداره. نکته که اینجا میخوام تکیه روش بکنم اون اینه که دلالت تصدیقیه اولا رو بعضی وقتها دلالت استعمالی از نام برده میشه، بعضی وقتها دلالت تفهیمی نام برده میشه. آقای خویی تعبیر میکنن که دلالت تفهیمی، دلالت این که این معنا رو میخواد به مخاطب تفهیم کنه. من تصور میکنم که بهتره که ما دلالت استعمالی رو از دلالت تفهیمی منفک کنیم، جدا کنیم، دو تا چیز مختلف قرارش بدیم. گاهی اوقات دلالت احتمالی چیزیست ولی تفهیم یک دلالت تفهیمی چیز دیگری هست. توضیح و ذالک این که ببینید یه موقعی ما لفظی رو در یک معنای استعمال میکنیم، هیچ گونه تجوزی درش نیست، یعنی در مواردی که مجازگویی هست دلالت استعمالی خب فرق میکنه، این روشن هست. مثال روشن جایی که دلالت تصوری هست ولی دلالت تصدیقی اولا بر طبق دلالت تصوری نیست، موارد مجاز هست. ولی یه سری موارد هست از صرف مجاز نیست ولی با این حال اون معنایی رو که متکلم لفظ رو در او استعمال کرده است به اون شکل نمیخواد به مخاطب تفهیم کنه. فرض کنید اگر به یک آدم کودن شخص بگه که هازا علامت الدهر، هم میدونن این کودن هست. اینجا هازا علامت الدهر رو در همون معنی خودش استعمال میکنه، علامت الدهر رو به معنی کودن استعمال نمیکنه. ولی انگیزش برای این استعمال، داعیش برای این استعمال، مسخره کردن طرف هست و این داعی رو هم به مخاطب تفهیم داره میکنه. اینجور نیست که صرفا یک داعی هست که تو نفس متکلم باشه و اماره داله بر او هم به کار نبرده باشه، بخواد اون داییش رو اخفا کنه به دایی از دوایی به هر جهتی، نه، دایی استعمالش رو هم تفهیم داره میخواد بکنه، میخواد به مخاطب تفهیم کنه که من دارم انا زاه کن به حاضر رجل، من دارم این رو مسخره میکنم و این جمله رو از باب تمسخر به کار میبرم. مراد جدی در جای الزامن این نیست که من میخوام به مخاطب افهام کنم. فرض کنید شما در جایی که طرف تقیه داره میکنه، تقیه‌تن میگه آقا شما باید مثلا وضوتون رو به این شکل بگیرید، به جای مسح بر سر و پا باید سر و پا بشورید. اینجا نمیخواد به مخاطب تفهیم کنه که من دارم تقیه میکنم، تقیه توامش به اخفاء داییه، توامش به جایی که طرف امتحان میخواد طرف رو بکنه. در داستان حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، افعل ما تؤمر که از جانب حضرت حق صادر میشه، به حضرت ابراهیم تفهیم نکرده که انگیزه من از گفتن این جمله امتحان هست، اصلا قوام امتحان به اخفاء اون مراد جدی. اگر مراد جدی اخفاء نشود امتحان صورت نمیگیره. به خلاف این مثال ها که این مراد جدی که داره، این مراد رو هم داره به طرف به اصطلاح ابراز میکنه. حتی هازا علامت العلماء اینجوری میخوام بگم، گاهی اوقات در مقام تمسخر برمیاد، در مقام تمسخر برآمده است ولی انگیزه واقعیش از این تمسخر هم این مسخره کوچیک کردن طرف نیست، بخاطر تقیه. ممکنه انگیزه الان من کلامی میگم که همه از این کلام مسخره کردن مخاطب رو میفهمن ولی من واقعا نمیخوام طرف رو کوچک کنم، منو مجبور کردن به خاطر ترس و خاطر تقیه این کوچک کردن رو دنبال میکنم. اساسا به هر حال مختلف هست، انگیزه واقعی که من دارم با چیزی رو که میخواهم با این لفظ به مخاطب تفهیم کنم. این اراده جدی با اینها متفاوت است. من تصور میکنم که ما در واقع این اراده تفهیمیهی که مطرح هست، این مربوط به کل یک کلام هست، نه یک جمله. اگر کلام ما از مجموعه جملات تشکیل شده باشه، اراده تفهیمی ما نسبت به مجموعه جملات هست، نسبت به یک جمله. اون اراده تفهیمیه رو ما نباید، ممکنه ابتداعا از یه جمله، اون یه جمله به مدد اینی که جمله قرینه و خلاف نیامده است، این اراده شکل میگیره. این اراده تفهیمیه استقرارش به تمام شدن کلام است. هم تعبیر که آقایون هم تعبیر میکنن نه، حالا اونش چه مقدار کافی هست، اون چیزی که کار ندارم. آیا من میتوانم در برای تفهیم مرادم یک چیزی که یک ساعت دیگه، اونا ممکنه بگیم نه چیز نیست، اون کافی نیست، ولی اون چیزی که بلافاصله بعد از او گفته میشه. همین مثلا مثال ما اکثر العلماء ولیکن لا تکثر الفصاح منهم، بلا فاصله بدون فصلی ولی با یک جمله مستقل عدم وجوب اکرام فساق از علما رو تفهیم میکنه. بله بله نه، قرضش از این اخبار تفهیم اخبار چیه؟ یه واقعی شما میگید که عالم واجب اوله چی؟
با
خبر بشه برای چی؟ دست مثلا تیرهای شرعی
نه، میخوان
این اقراض نفسانی شرط، میخوان
یه
جز دلالت نه، دلالت که ما میگن همینه دیگه. میگن فرض کنید شما میگید که مثلا واجب است این مطلب، این واجب یک انگیزه عقلایی نوعیه داره، یک کسی که از وجوب خبر میدهد. چرا خبر از وجوب میدهد؟ به خاطر اینکه میخواهد مخاطب به این مطلب عمل کند. آیا واقعا اخبار از واجب بودنش به خاطر این، یعنی اخبار از این هست، به تعبیر دیگه خبر میدهد تا اینکه مخاطب به مضمونش اعتقاد پیدا کنه و احکام معتقد شدن به این رو بار کنه، یا نه؟ خبر که میده، درست خبر میده، ولی خبر میده برای معتقد شدن مخاطب به این، یا نه صرفا خبر میده نمیخواد مخاطب هم به او معتقد بشه؟ مراد جدی در جایی هست که شما خبر میدهید تا مخاطب به این مضمون معتقد شود و احکام معتقد شدن به این مضمون رو بار کند. که حالا که قهرن هم البته وقتی معتقد شد، قهرن احکام معتقد شدن رو بار میکنه، اون دیگه لازم نیست من اون رو اراده کرده باشم. در جاهایی که بله بله، ولو با توجه به شخصیت طرف امثال اینا، اراده جدی مستقیما مستند به لفظ نیست مستقیما، ولی مقدمش لفظ هست، وقت لفظ نیاد ما مراد جدی رو نمیتوانیم کشف کنیم. به هر حال بعد دیگه همین مواردی که فرض کنید مورد تقیه، یه چیزی رو ما به مخاطب تقیه میکنیم ولی مرادمون جدا مطابقش نیست. پس مورد جدی ما این نیست دیگه، مورد جدی ما غیر از اون چیزی هست که داریم تفهیم میکنیم. اون چیزی دیگه نه، الزاماً تفهیمیه این نیست که لفظش رو ما قبلا هم این رو تفهیمی و استعمالیه که بحثش رو آوردیم، حالا اینجا نداری داریم تکرار میکنیم، حالا بحث سابقا ببینید اون بحث مفیده. حالا اینجوری من میخوام بگم، ببینید ما اکرم العالم، اکرم کل عالمن ولیکن لا تکرم فصلاق من هم، ما کل رو در کل استعمال میکنیم، عالم رو در عالم استعمال میکنیم، هیئت اکرم رو در اکرم استعمال میکنیم، در هیچ یک از این مفردات و هیئت تجوزی نیست. ولی در این که بخواهیم به مخاطب افهام کنیم که ایها المخاطب من وجوب اکرام همه را از تو میخواهم، اخبار از این مطلب، این اخبار رو من نمی کنم، تفهیم نمی خواهم، در صدد این نیستم که یک علمی به در ذهن مخاطب القا کنم، نه، من انگیزم این هست با توجه به قرینه متصلی که آوردم از اکرام علما غیر فساق دارم خبر میدهم. حالا اکرام علما غیر فساق مراد جدی هم هست که ایشون هم یه مرحله دیگه‌ای هست که بعد از این که من دیدم چی خبر میدهم، باید ببینم این خبر دادن من برای این هست که مخاطب علم بهش حاصل کنه، علم تصدیقی واقعا علم خارجی پیدا کنه و اون رو مطابق واقع ببینه، یا اینکه نه اون رو مطابق واقع ندینه، اون یه مرحله دیگه ای هست که از یه وقت گذشت ادامه توضیح بحث در فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. یعنی در واقع میخواییم استعمالیه و تفهیمیه جدا کنیم و در وسط بگیم چهار جور کلن تفسیریه سه قسم بکنیم، بعد اینجوری میخواییم تفسیم کنیم. بله اون تو همینجوره، جدیه که خب اون در طول این بحثات جدیه بحثش روشنه.